در مقام بحث انطباق ترتب بر مسئله اخفات و جهر یا قصر و تمام، بحث ما در اشکال سوم مرحوم نائینی بود بر امکان توجیه اون به ترتب. سه مطلب در اینجا مطرح شد، یک مطلب از مرحوم نائینی، مطلب دوم اشکال مرحومای خویی بر نائینی، مطلب سوم اشکال آیه صد بر مرحوم نائینی. و بعد از این سه مطلب عرض ما بود در مرحله چهارم در اشکال بر هر سه علم قدس الله ارواحهم، ولی در نهایت اونچه از آب در آمد این بود که توجیه مسئله جهر و اخفات به ترتب امکان پذیره، ولذا در نهایت حق با نائینی بود، اما حق با مرحوم های خویی بود، اما با بیانی که ما اشاره کردیم. پس سه مطلب از دیگران بود و بعدم عرض ما. ناچارم تقریبا یک مقداری تکرار کنم تا اینکه تنظیم این مطالبی که در دو روز قبل بیان شد مشخص بشه که محط اشکال کجا بود. منتها به خلاصه عرض می کنم اعتماداً بر تفصیل گذشته. مطلب اول حرف نائینی بود که ایشان فرمود در مثل جهر و اخفات توجیه مشروعیت اون مثلا جهر در صلات ظهر با امر ترتبی که در کلام کاشف الغطا آمده بود معقول نیست. چرا معقول نیست؟ در اشکال سومش، چرا که صحت تکلیف ترتبی مشروط به امکان انبعاث مکلف از امر ترتبی است، کما این که صحت هر تکلیفی مشروط به امکان انبعاث از اون خطاب و اون امره، و اگر بنا شد خطابی امکان باعثیت نداشته باشه، امکان انبعاث مکلف به داعی اون خطاب فرض نشه، در این صورت اصلا جعل اون حکم لغو و جعل اون حکم بیمورده و غیر معقول. و هر حکمی که با توجه به موضوع اون حکم موضوعش مرتفع بشه جعل اون حکم ممکن نیست، چون غرض از جعل حکم امتثاله به دعاویت اون امر، و امتثال فرع اینه که طرف ملتفت به موضوع حکم باشه تا امتثال کنه. و اگر التفات به حکم به تبع التفات به موضوعش موجب ارتفاع حکم به انتفاع موضوعش بشه جعل اون حکم لغوه. مثل حکم معلق بر نسیان، بگه الناسی یفعل کذا، خب ناسی تا التفات به موضوع که نسیانه بخواد پیدا کنه موضوع نسیان مرتفع میشه. فلا یعقل حکمی معلق، امری معلق بر نسیان، و ما نحن فیه من هذا القبیل. حکم معلق بر جهل، حکم ترتبی به وجوب اتمام معلقا علی الجهل به وجوب القصر، معقول نیست، چون در فرضی که بخواد جهل به وجوب قصر که منشأ عصیان هم هست، ترک قصر عصیانن موضوع وجوب خطاب تمامه. اگر این گونه است خب مکلف تا التفات پیدا بکنه به انه جاهل مقصر فی وجوب القصر، تا التفات پیدا میکنه عالم میشه. فلا یعقل الخطاب الترتبی به وجوب التمام على تقدیر اسیان خطاب قصر. این حرف نائینی بود به نحو خلاصه. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه مطلب دوم آمد فرمود یا مرحوم نائینی کبراتون درست، خطاب معلق بر موضوعی که صالحه برای باعثیت نیست و التفات به اون موضوع مرتفع میشه معقول نیست، چون غرض از تکلیف باعثیت و با ارتفاع موضوع به نحو ملازم یه خطاب باعثی نخواهد بود. ولیکن یا مرحوم نائینی موضوع خطاب ترتبی العاصی لخطاب القصر نیست، بلکه موضوع خطاب ترتبی التارک للقصر، تارک القصر یتم. پس بنابراین محظوری در خطاب ترتبی به صلات تمام علا تقدیر ترک القصر اسیانن، نه به عنوان اسیان بلکه به عنوان تارک القصر نیست. مرحومای صدر در مرحله سوم آمد فرمود یا مرحوم آقای خویی درسته شما میگید که قضیه خطاب ترتبی با ترک معلق بر اسیان و عنوان اسیان لازم نیست باشه، اما با فرض این که هر نائینی حرفش اینه خطاب ترتبی موضوعش اسیانه، ولو ترکی که اندل اسیان محقق میشه ترک الواجب قابل التفاته، اما اون نکتهی که نائینی میفرماید باید خطاب قابل محرکیت و باعثیت باشه، استدعا میکنه که مکلف با التفات به موضوع بما انه موضوعون بتونه منبعث بشه و ترک الاهم و ترک القصر بما انه عصیان موضوع، اونجایی خطاب صالح برای محرکیت و جعل که با التفات به موضوع بما هو موضوع مکلف بتونه منبعث به امتثال بشه. حالا مکلف میتونه ملتفت به تارک بودن قصرش باشه، اما دیگه در انبعاث به تمام ترتبی نمیتونه ملتفت به ترک قصر عصیانن باشه. و شرط مرحوم آقای سعد اینو قبول میکنه و شرط صحت جعل حکم اینه که با التفات موضوع بما انه موضوعون انبعاف و امتثال ممکن باشه، و به ما این که در ترک قصر با التفات به عنوان عصیان انبعاف ممکن نیست، چون با التفات به عنوان عصیان جهل مرتفع میشه. پس بنابراین حق با مرحوم نائینیه، با خطاب ترتبی اینجا قابل جهل نیست. بعد در آخر کلامش آقای سعد میفرماد ولی در این حال حرف نائینی هم درست نیست، چون حرف نائینی مبتنی بر اینه که امر به تمام در ما نحن فیه امر غیر اون امر به تمام معمولی باشه، در حالی که امر به تمام در صلات یک امر بیشتر نیست، موضوعش جامع بین کسیست، هر کسیست که لم یصلی القصر، لم یصلی القصر اما لعدم الامر به کما فی العالم به وجوب تمام به وجوب القصر و اما لعصیانهی، مأمور به تمام کل مکلف لم یأته بالعصر بالقصر لم یأته لعدم الامر به کما فی الحاضر الذی یتم او لکونهی جاهلا مقصرا عاصیا
لم یعتب العصر قصر عتاب تمام، اینم مأمور به تمامه. دو امر نیست که با ترتب بخواد توجیه بشه، یه امره. پس حرف نائینی هم درست نیست. اتمام هم دو امر نداره. نه نه نه، ایشون میخواد بگه که اینجا در حقیقت این امر به تمامی که اینجا هست همون امر به تمامی است که همه دارن، و اینطور نیست که این مکلف اینجا امر به قصرش امری باشه، امر به تمامش امر دیگری باشه. جامعه بین
نماز قصر است، مسافری که عالم است و نماز تمام،
عالم است یا جاهل است فرقی نمی کنه، و تمام از کسی که به اصطلاح جاهل است. یعنی در حقیقت دو امر نیست، یک امر بالقصر یک امر به تمام، یک امر به جامع بین قصر و تمام. منتها مأمور به تمام کیه؟ من لم یصل القصر، لم یصل القصر لعدم الامر به کما فی الحاضر، او مأمور به قصره لم یصل قصرا عصیانا. این کلام آقای سطر. ما در مرحله چهارم در عین اختصاری که دیروز بیان کردیم سه کلام داریم: یک کلام با مرحوم آقای صدر، یک کلام با مرحوم آقای خویی، یک کلام با مرحوم نائینی. کلام ما با مرحوم آقای صدر اینه که شما پذیرفتی که امر باید صالح برای محرکیت و باعثیت، خطاب صحتش منوط به امکان محرکیت و باعثیت، به نحوی که عمل بتواند انبعاث به اون از اون امر باشه، و با امر توهمی این مصحح جعل حکم نیست. مصحح جعل حکم اینه که مکلف علا تقدیر التفات به موضوع اون حکم بتونه منبعث بشه. ولذا به مرحوم آقای خویی اشکال کردی در مقام که این بیان شما حل مشکل نکرد، چون علا تقدیر الالتفات به ترک القصر، این التفات به موضوع به ما انه موضوع للامر به تمام نیست، و التفات به اجزاء موضوع کافی نیست. عرض ما به مرحوم آقای صدر این بود که نه، هیچ آیه و روایتی نداره در صحت خطاب و تکلیف این که باید امکان انبعاث از اون خطاب همه جا باشه. اونی که ملاک صحت خطابه اینه که لغو نباشه اون خطاب، جعل اون حکم اثری داشته باشه. لازم نیست اثر منحصر به انبعاث از اون خطاب باشه تا شما بگید باید امکان التفات به موضوع اون خطاب در حال عمل باشه. اگر اثر خطاب فقط انبعاث باشه، خب این منوط به اینه که در حال انبعاث التفات به موضوع رافع خطاب و رافع موضوع نباشه. ولی اگر گفتیم که نه، کافیست بر صحت جعل اثر داشته باشه، ولو بعد العمل مکلف التفات به اون اثر به اعتبار اون خطاب پیدا کنه، مکلف بعد العمل متوجه شد انه مأمور به تمام، کان مأمورا به تمام، و اثرش اجزاء عمله، یکفی. ولو در حال عمل مکلف التفات به موضوع نداشت، چون اگر التفات پیدا میکرد به انه جاهل مقصر تبدل پیدا میکرد موضوع، و خطاب تمام موضوعا مرتفع میشد و به تبعش حکم مرتفع میشد. اما لازم نیست در صحت جعل حکم، منظور آقای صدر و دیگران در مقام از خطاب لفظ نیست، منظور جعل حکمه. لازم نیست در صحت جعل حکم این که مکلف حین العمل التفات به امرش باید بتونه داشته باشه، نه، کافی است بر صحت جعل حکم این که مکلف ولو بعد العمل ملتفت به وجود اون حکم در ظرف عمل بشه که اثرش اجزاء و عدم وجوب عاده است. و میتونه اثر دیگه ای هم داشته باشه، وجوب قفا، اثر این که بعد العمل متوجه میشه اینه که دیگه قفا بر او واجب نیست. اگر بعد العمل متوجه شد که او مأمور به صلات تمام بوده، فلم تفوت الصلا، بینما این که اگر مأمور نبوده، اون فعل معتی و به اگر مأمور و به نبوده فاتت الصلا. این کلام ما با مرحوم آیه صدر و دیگه تمام این قسمت، این قسمت مربوط به کلام آیه صدر، این که تا اینجا پس بنابراین کلام مرحوم آیه خویی رو به یک معنا نتونش ایشون دفع بکنه در رد مرحوم نائینی، یعنی خطاب ترتبی پس اینجا معقوله، خطاب ترتبی که اثرش اجزاءه و دیگه نیاز نداریم به بیان آقای سعد که مبتنیه بر مسلک غیر شاید مشهورم باشه که جامع بین قصر و تمام مأمور و به باشه.
بیان قبول دارید بر فرض اینکه مبنا شده باشه جامع با
مشکل
حل میکنه؟
حالا دیگه اون بحث فقهیه دیگه، حالا ما نمیخوایم معطل اون بشیم، فعلا بحثمون اصولی.
نه، عرض اینه که امر توهمی بازم این فکر امر به جامعه عمل نمی کنم، فکر کنم امر به خصوص داره.
هیچ وقت اونجایی که امر به جامعه دیگه یه امر بیشتر نیست، این خصوصیت خیال میکنه این حسه است.
حسه اینه دیگه، من فقط امر شده به نماز تمام مطلق.
نه، این میگه
سفرن و حضرن، توهم فرد اینه که میره تو سفرم تمام میکنه دیگه.
میدونم، اما یه امر بیشتر نداریم، خیال میکنه متعلق اون امر خصوص تمامه، در حالی که متعلق اون امر جامعه، پس بنابراین همون امر محرکشه، منتها خیال میکنه اون امر به جامع تعلق گرفته، در حالی که اون امر به حس تعلق گرفته. ولی اینش دیگه اینجا تأثیره. این کلام ما با مرحوم آقای صدر و اما کلام ما با مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. ایشون فرمود یا مرحوم نائینی قبول دارم اگر موضوع حکم ترتبی عصیان باشه نمی شود بحث امر به تمام رو با خطاب ترتبی درست کرد، ولیکن موضوع تارکل مأمور به بل امر الاهمه، تارکل قصره. و دیگه اینجا مرحوم آقای خویی معطل شده در تثبیت این جهت که لا موضوعیت للعصیان در امر ترتبی، مهم اینه که علا تقدیر ترک اون مأمور به اهم، حالا عصیانن او به غیر عصیانه. عرض ما به مرموهای خویی اینه که شما پذیرفتی اگر عصیان موضوع خطاب ترتبی باشه دیگه ترتب ممکن نیست، و قد اتعب نفسه و شریفه در این که متعلق خطاب ترتبی موضوعش تارک نه عاصی. خب این عناء و تعب و مشقت بلا فائده، چون به مرحوم آقای خویی میگیم گیرم موضوع خطاب ترتبی عصیان باشه مشکلی نداریم، و همین اشکالی که با آقای سعد عرض کردیم، مرحوم آقای خویی مفروضش اینه که اگر عصیان بود دیگه ترتب نمیشه، خودشو به زحمت انداخت بگه عصیان موضوع نیست، ترک القصد موضوعه. ما میگیم نه، عصیان هم موضوع باشه اشکال نداره، از بابی که مکلف بعد العمل وقتی که متنبه بشه به اینکه حین العمل موضوع خطاب بوده چون عاصی بوده، چون جاهل مقصر بوده، عملش مأمور به بوده به امر ترتبی، فیجزیه. اینم عرض ما به مرحوم آقای خویی. و اما و اما کلامونا معنائینی قدس سفر، مرحوم نائینی رضوان الله علیه کلام طویلی در مقام داره، در لیالی کلمات خودش رو تقریر کرده و در ضمن این لیالی در رابطه با همین قضیه‌ای که مطرح شد هی پس و پیش کرده، اخذ و رد کرده که به نظر مقررش این کلام که انهو متهافت بوده، اولش با آخرش، آخرش رجوع از اولش بوده. حرف نائینی چیه؟ تا اون نقطه اشکال ما به مرحوم نائینی روشن بشه، اجمالا به شما بگم ما به مرحوم نائینی سه اشکال داریم، اما این سه اشکالی که بر مرحوم نائینی، به مرحوم آقای سعدی اشکال داشتیم، به مرحوم آقای خویی اشکال داشتیم، به مرحوم نائینی سه اشکال داریم، اما باید حرف نائینی روشن بشه تا نقاط اشکال معلوم بشه کجاست. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرموده صحت خطاب ترتبی منوط به اینه که تکلیف ترتبی در موارد خطاب ترتبی معلوم باشه یا واصل باشد به اماره‌ای یا اصل محرزی. بخشی از اینایی که الان دارم میخوام ذکر بکنم تکرار ما تقدم هم نیست، بیان مرحوم نائینی نقاطیست، برخی از نقاط کلام ایشون که قبل بیان نکردم به تفصیل، البته اجمالش بیان شد، اما الان برخی از نقاطی که قبلا به تفصیل بیان نشد. ایشون میگه صحت خطاب ترتبی، البته غیر ترتبی هم مشروطه، اما فعلا صحت خطاب ترتبی و امکان جعل حکم و خطاب و تکلیف ترتبی مشروط به اینه که اون خطاب ترتبی منجز باشه، هر تنجزی هم کافی نیست، وصولش یا به علم باشه یا به اماره باشه یا به اصل محرز باشه، و یترتب على ذلك، این که اگر در یک موردی تکلیف وصول نداشت دیگه اون اونجا نوبت به خطاب ترتبی نمیرسه. خطاب ترتبی باید وصول پیدا کنه. خب اگر اینه، پس در شبهات بدویه خطاب ترتبی جعلش ممکن نیست. شربتتون میگه فی الواقع حرامون، اگر اسیان کردی ضدشو انجام بده، معقول نیست. اگر شربتتون رو اسیان کردی، فرض کنید شربتتون واجبون، من که میگم واجبون برای که بر وزان اون الازالت و واجبه، اگر اسیان کردی شرب قلیون بکن، دیگه با هم که نمیشه دیگه، لااقل شرب قلیون و شرب سیگار، البته اونم شرب توتونه دیگه، به معنا چی بگم ضد شرب سیگار چیه؟ تریاک کشیدن. اگر بنا بشه اون موضوع خطاب ترتبی که شرب توتونه اگر منجز نیست بر مکلف اون حکم، خب وقتی که منجز نیست دیگه خطاب ترتبی بر اون معنا نداره، خطاب ترتبی موضوعش عصیان اون خطاب آخره، وقتی که شرب توتون اصلا منجز نیست، شبهه بدویه است، شبهه بدویه حکمه، اصلا دیگه خطاب ترتبی یعنی چه؟ خطاب ترتبی یعنی هر وقت اون خطاب دیگر رو معصیت کردی در شبهات بدویه، ولو حکم واقعا مجعول باشه، اما اون حکم چون منجز نیست، نه فقط معلومه به علم تفصیلی نیست، منجز نیست، حالا که منجز نیست نتیجهش اینه که پس بنابراین خطاب ترتب مترتب بر اون دیگه موضوع نداره، موضوع نداره، نه این که موضوع داره و جهلش ممکن نیست، چون خطاب ترتبی در نظر مرحوم نائینی موضوعش عصیان الخطاب الاخره. خب در شبهات بدویه حکم واقعی اصلا مخالفتش عصیان نیست. حالا که مخالفتش عصیان نیست، چطور میتونه خطاب مبنی بر اون خطاب ترتبی باشه؟ یک، جاهایی که خطاب وصول داره اما وصولش به اماره و اصل محرز نیست، بلکه وصولش به مجرد احتماله، مثل شبهات بدویه، شبهات قبل الفحص، شبهات بدویه قبل الفحص. ایشون فرموده باز خطاب ترتبی جا نداره. چرا خطاب ترتبی جا نداره؟ به خاطر اینکه مکلف در این موارد نمیتونه، دو جهت ذکر کرده اینجا، نمیتونه اون موضوع خطاب ترتبی که عبارت است از عصیان اونو احراز بکنه. ولو عصیان محقق میشه در این موارد، اما نمیتونه مکلف عصیان رو احراز بکنه. چرا؟ برای اینکه تکلیف منجزه در موارد شبهات قبل الفحص، اما منجزه معناش اینه که اگر تکلیفی در واقع باشه شما عاصی هستید، اما اگر در واقع تکلیف نبود شما متجری هستید نه عاصی. اینجاست که فرموده عصیان نسبت به خطاب واقعی نیست، اگر عصیانی باشه نسبت به خطاب وجوب تعلمه، نه نسبت به خطاب حکم واقعی. خب حالا اینجا عبارت ایشون اینجوره، عصیان نیست، فرموده ایشون عصیان نیست. یک، عصیان نیست. دوم این که احراز العصیان نیست. ممکنه در واقع هم بگید عصیان از باب این که حقم همینه، از بابی که مخالفت خطاب واقعی با فرض عدم معذوریت شده و هادا عصیانو، اما حرف دوم ایشون اینه در این موارد شما احراز عصیان که نمی کنید. بله، موضوع تحقق واقعی موضوع برای صحت جعل خطاب کافی نیست، بلکه باید مکلف بتونه موضوع اون خطابم احراز کنه. احرازش به اینه که احراز کنه معصیت بودنشو. در موارد شبهات بدویه احراز العصیان نمی کنه مکلف. نه، اون جاییه که اگر مکلف اون دیگه حکم عقلش دیگه، بره ببینه عقلش چی میگه. ملاک استحاله به لحاظ جعل حکم، یعنی اگر بنا بشه که به لحاظ عصیانه، خب اینجا موضوع حکم اصلا معلوم نیست محقق باشه. خیلی درست گفته نائینی، خوب دقت کنید. یه لحظه مرحوم نائینی دیگه اینجا رو نگفته، من میگم در کفه نائینی، به نفع نائینی میفرماد خطاب ترتبی در این موارد از قبیل ملاقیات اطراف شبهه است، اطراف علم اجمالی. خب ملاقی اطراف محکوم به نجاست نیست؟ تکلیف به نجاست ملاقا بر شما منجزه، بسیار خوب، اما ملاقی معروف بین فقها اینه که ملاقی محکوم به طهارته. چرا؟ چون موضوع نجاست ملاقی چیه؟ ملاقات معل نجس. در ملاقی اطراف علم اجمالی شما احراز نمی کنید ملاقات معل نجس رو. چون ما احراز نمی کنید، پس نجاست به عنوان ملاقی موضوعش محرز نیست، نمیتونه جعل حکم اینجا نسبت به ملاقی شما رو وادار به اجتناب از این بکنه. حکم خطاب ترتبی حکم ملاقی اطراف علم اجمالیه، چون در خطاب ترتبی موضوع حکم عصیانه، موضوع حکم تنجز، مخالفت تنجز نیست، مخالفت واقعی است. مخالفت واقعی شما نمیدونید اینجا محقق شده یا نه، عصیان یعنی مخالفت واقعیه، نه اونجایی که اگر مخالفت باشه شما معذور نیستید. تنجز یعنی این، اگر مخالفتی باشه شما معذور نیستید. اما موضوع حکم ترتبی اگری نیست، موضوع ترتبی اینه که مخالفت اون اگر عصیان بود امر بعدی ترتبی. خب مکلف در موارد شبهات بدویه عصیان بودن رو احراز نمی کنه، پس خطاب ترتبی جا نداره. احتیاط که حکم شارع نیست، میدونم کلام اینه که جعل شارع محظوری نداره، احتیاط ممکن نیست، بسیار خوب، حالا احتیاط واجب نباشه عقلن، اما جعل شارع مشکلی نداره. این مثل فرض بکنید در دوران هم بین وجوب و حرمت احتیاط میتونید بکنید، نه جعل شارع حکم واقعی رو مشکل نداره، منتها احتیاط درش اینجا ممکن نیست، مثل دوران هم بین محظوره. یعنی موضوع خطاب اون مخالفت اون خطاب، یعنی موضوع خطاب مهم همینه دیگه،
رسیده باشه که مکلف احراز کنه موضوع خطاب ترتبی،
اون که معلوم، فرض اینه باید مکلف نسبت به این خطاب ترتبی این خطاب رو احراز کنه صغرن و کبرن، احرازش هم به تنجز کافی نیست، تنجز اون خطاب سابق، احراز اینم به احراز موضوع این خطاب یا به علم وجدانی یا به اماره یا به اصل محرز، تنجز اون کافی نیست، تنجز اون خطاب سابق، مثل موارد شبهات قبل الفحص. بعد فرموده در موارد، حالا مورد سومی داریم که اون خطاب، خطاب سابقی منجزه و به اصطلاح وصول پیدا کرده به علم اجمالی، ایشون می‌فرماد اینجا هم کافی نیست، یعنی در موارد علم اجمالی، در موارد علم اجمالی قبلی شبهات قبل الفحص بود، به دو نکته خطاب ترتبی ممکن نیست در شبهات قبل الفحص، دو نکته که یکی عبارت بود از اینکه مثلا عصیان محقق نمی شود، دیگری اینکه عصیان احراز نمی شود. در موارد علم اجمالی خب در اینجا فقط به خاطر یک نکته جعل خطاب ترتبی ممکن نیست، در این موارد شما نمیتونید احراز بکنید موضوع خطاب ترتبی رو که عصیانه، چون در ارتکاب برخی از اطراف علم اجمالی ولو خطاب منجزه، اما نمیتونید بگید هذه معصیته من شرب بعض اطراف العلم الاجمالی للخمریه، میتونید بگید هذا عاص شارب للخمر لو کان خمرا فهو عاص. خب موضوع خطاب ترتبی چیه؟ العاصی. خب مکلف نمیتونه احراز بکنه. آره. اما اگر علم اجمالی دارم، علم اجمالی دارم یا تطهیر این مسجد واجبه یا مثلا یک امر دیگری که اون دیگه ضد صلات نیست.
همین مثال.
کدوم مثال؟
اگر حکمی داشته باشم که اظهار نجاست واجب نیست، یا
نمیتونم دیگه نماز امر ترتبی نمیتونه ده. چرا؟ برای اینکه وقتی من شک دارم در وجوب ازاله نجاست از مسجد، یا به شبهه بدویه است، یا شبهه حکمیه، یا به شبهه بدویه بعد الفحصه، یا به شبهه بدویه بعد، یا به شبهه بدویه بعد الفحصه، یا به شبهه بدویه قبل الفحصه، یا به علم اجمالی، میگه علا کل تقدیرن شما خطاب ترتبی براتون معقول نیست. خطاب ترتبی ممکن نیست. حالا نماز باطله فعلا کار نداریم، با خطاب ترتبی نمیتونید تصحیح صلات بکنید، چون موضوع خطاب ترتبی چیه؟ عصیان اون مترتب علیه. اگر وجوب ازاله نجاست مشکوک به شبهه بدویه بعد الفحصه، خب فرض اینو مخالفتش عصیان نیست دیگه، به جزم عصیان نیست، ولو وجوب ثابت باشه واقعا. اگر به شبهه قبل الفحصه، خب به دو جهت، این اگر مخالفت بکنه مکلف، حالا یکی گفته که این عصیان نکرده، عصیان خطاب و تعلم رو کرده، نه عصیان خطاب وجوب ازاله رو، دیگر این که بالاخره در حال خطاب نمیتونه احراز بکنه موضوع عنوان عصیان رو، برای که شاید متجری باشه. و در مورد علم اجمالی که یا ازاله یا امر دیگری واجبه، خب حالا اگر مخالفت کرد، یعنی ازاله رو انجام نداد آمد نماز خون، نمیدونه ترکل ازاله عصیانه، فلا یحرز کما در موارد ملاقی اطراف علم اجمالی. صحت و سقم کلام نائینی رو کاری ندارم الان، فهم کلام مرحوم نائینی فعلا بر من مهمه، تا بعد صحت و سقمشو بخوام بررسی کنم. حرف مرحوم نائینی در مقام اینه، در شبهات قبل الفحص به سه نکته خطاب ترتبی ممتنعه، در موارد شبهات بدویه قبل الفحص و موارد وجوب احتیاطاتی که غیر علم اجمالیه به دو نکته خطاب ترتبی ممتنعه، در موارد علم اجمالی خطاب ترتبی به یک نکته ممتنعه. ایشون فرموده شرط صحت خطاب امور ثلاثه، خطاب ترتبی اون امور ثلاثه چیه؟ یک، موضوع باید قابل تحقق باشه. عصیان موضوع خطاب ترتبیه، باید عصیان قابل تحقق باشه. خب در شبهات بدویه عصیان قابل تحققه؟ فلا موضوع علی خطاب ترتبی. این یک. دو، باید اون خطاب قابل علم باشه. اگر اون جایی که اون خطاب قابل وصول به، حالا قابل علم باشه یا وصول به نحو اماره‌ای یا اصل محرز، اگر بنا بشه خطاب منجز باشه، به صرف این کافی نیست صحت جعل خطاب. و بر همین اساس فرموده در شبهات قبل الفحص خطاب ترتبی جا نداره. چرا؟ به خاطری که در این موارد هم عصیان محقق نمیشه و فرموده احراز موضوع هم ممکن نیست. بله محتمل اینجا معصیت واقعیه باشه، اما نمیتونه مکلف احراز بکنه. و امر سوم این که باید اون موضوع که فرض شد برای اون خطاب ترتبی باید به تفصیل قابل احراز، به تفصیل قابل احراز باشه، ولذا در موارد علم اجمالی هم خطاب ترتبی ممکن نیست. این کلام نائینی، ولی کلامهی تتمتون، حتما کلام نائینی رو هم در فوائد هم در اون چه مرحوم آقای خویی در اجود و
محاضرات از ایشون نقل کرده مراجعه بکنید تا عرض بکنیم اشکالاتی که به مرحوم نائینی میخواد وارد بشه به کجاهای کلام مرحوم نائینیه. کلامش مشتمل بر دقته، ولو این که دارای اشکال باشه، فهم کلام نائینی اینجا نیاز به دقت داره. الحمدلله رب العالمین.